ساعت 2 بعد از ظهر در ایران و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم. با خبرها آغاز می‌کنیم. به گفته سخنگوی وزارت خارجه، سازوکار مالی اروپا نباید مختص غذا و دارو باشد. در اقدام شبانه نیروهای امنیتی 26 کارگر شرکت ملی فولاد اهواز بازداشت شدند. و مصطفی دانشجو درویش زندانی به 8 سال زندان محکوم شد. اندکی از ساعت 2 گذشته و با شما هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا تا مروری داشته باشیم بر آنچه که در دنیای اطرافمون گذشته از 24 ساعت گذشته تا این لحظه. در ابتدا اجازه بدید که با یک خبر آغاز کنم. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید سازوکار تسهیل مبادلات ایران با کشورهای اتحادیه اروپا باید علاوه بر خرید دارو و مواد غذایی شامل سرمایه گذاری صنعتی و اقتصادی هم باشد. آقای قاسمی تاکید کرد که کانال مالی اروپا صرفاً برای دارو و غذا طراحی نشده است.
صرفاً برای دارو و مواد غذایی تعریف نشده. مجموعه مبادلات و همکاری‌های اقتصادی تا حتی سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی و همکاری های صنعتی و خیلی چیزهای دیگه باید بتواند در این سازوکار جای خودش رو پیدا بکنه و این همکاری ها تحقق پیدا بکنه.
بهرام قاسمی همچنین از ادامه مذاکره با ترکیه، چین و روسیه و به گفته او حتی کشورهای اروپایی برای انجام مبادلات مالی با ارز ملی آن کشورها خبر داد. پیش از این مقامات وزارت خارجه ایران با ابراز نارضایتی از طولانی شدن روند اجرای سازوکار مالی ویژه اتحادیه اروپا، این اتحادیه را ناتوان از مقاومت در برابر آمریکا و به نتیجه رساندن طرح دانسته بودند. شنونده مجله نیمروزی هستید. در ادامه این مجله اگر فرصت بشه قطعا میریم سراغ گزارش‌های بیشتری که خواهید شنید، اما اجازه بدید که یک خبر رو با هم بشنویم. تا لحظات دیگه روزبه بلحری همکار من به استودیو خواهد آمد تا درباره این خبر ما بیشتر صحبت کنیم. بر اساس گزارش‌ها ساعت 2 بامداد روز دوشنبه ماموران امنیتی با مراجعه به خانه تعداد زیادی از کارگران شرکت ملی فولاد اهواز 26 کارگر این شرکت را بازداشت کردند. اتحادیه آزاد کارگران ضمن انتشار این خبر اعلام کرد که مأموران به خانه تعداد دیگری از کارگران مراجعه کردند اما آنان در خانه نبودند. روزبه بلحری هم اکنون با ماست از طریق تلفن. من گمان کردم که به استودیو میاد ولی از طریق تلفن ما رو همراهی میکنه. روزبه بهت سلام میکنم و بپردازیم به بیشتر بشنویم از جزئیاتی که در این خصوص بوده در مورد بازداشت کارگران.
سلام محمد عزیز و همطور شنوندگان گرامی. بله، همطور که اشاره کردید تعدادی از کارگران، یعنی 26 تن از کارگران بامداد امروز توسط نیروهای امنیتی در منازل خودشون در اهواز بازداشت شدن. دو تن دیگر هم امروز در جریان تجمعی که کارگران در اعتراض به بازداشت همکارانشون انجام داده بودند در مقابل ستاد خبری اداره اطلاعات اهواز بازداشت شدن. این آمار رو و همطور اخبار رو اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرده. هنوز مشخص نیست که دلیل بازداشت چی هست، اما خب قبلا حدودش دو هفته پیش همین اداره اطلاعات اهواز تهدید کرده بود 10 تن از کارگران رو که اگر تجمع ها بخواد ادامه پیدا بکنه با کارگران برخورد خواهد شد، ولی کارگران بر اساس تصمیمی که در مجمع عمومی خودشون گرفتن تصمیم گرفتن که تجمع ها ادامه داشته باشه. البته دو عامل هم مطرح شد، موضوع هم مطرح شد در تجمع های روزهای گذشته کارگران. یکی این که اعلام کردن اگر وضعیت به شکل پیش بره که بانک ملی تعهدات خودش برای راه اندازی تولید خودداری بکنه همینطوری پیش بره، اونها از کارگران ایران و همینطور مردم استان خوزستان خواهند خواست که از سرمایه گذاری در این بانک خودداری کنند. تجدید نظر من عذر میخوام و دیروز هم عنوان شده بود که گفتن که اگر نتیجه ما نگیریم از تجمع های خودمون در اهواز ممکنه تجمع های خودمون رو به تهران بکشونیم. اما با این حال بازم تاکید میکنم که هیچ دلیلی فعلا عنوان نشده. خبرگزاری ایلنا هم به نقل از وزارت کار عنوان کرده که ما در جریان نیستیم. این دستگیری توسط دستگاه‌های امنیتی انجام شده.
روز به هر حال در ماه‌های اخیر تجمع‌های کارگری متفاوتی رو دیدیم، به ویژه در استان خوزستان. خواسته های کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران چیه و آیا این خواسته ها هم در راستای خواسته های مثلا کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه یا تفاوت هایی با هم دارن؟
شباهت هایی داشته با خواسته ها. بس پرداخت دستمزدهای موقته هست که الان یک ماه مونده که اتفاقا بانک ملی باید پرداخت کنه سم که هنوز انجام نشده. این رو که هم میگم در حقیقت کریم یاوری نماینده ویژه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی عنوان کرده انتقاد رو، غیر از اینکه کارگرا هم میگن. و بس مهمتری که کارگرا مطرح میکنن تامین مواد اولیه و راه اندازی تولید در این کارخونه هست. نزدیک به 4000 کارگر در این کارخونه کار میکنن ولی تولید در کار نیست و بانک ملی به گفته کریم یاوری نماینده ویژه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از تامین هزینه برای این قضیه خودداری کرده و خب در این شرایط هیچ بازخواست یعنی بانک نشده. خواستهای دیگری هم دارن، حق بیمه هست، مسائل دیگری هست، ولی مهمتر همچنین تشکل صنفی مستقل. این کارخونه بزرگ حتی شورای اسلامی کار هم نداره که بر اساس قانون کار باید به وجود بیاد. این مجموعه خواسته های کارگران هست، ولی خب الان در شرایطی هست که میبینیم به هر حال کارگران دارن بازداشت میشن. این رو فقط اگر وقت دارم اشاره بکنم
میتونی که حتما بگو.
چند روز پیش کریم یاوری در سخنانی اعلام کرده بود که وزیر صنعت معدن و تجارت به او دستور داده پیگیر آزادی کارگرانی باشه که به خاطر اعتراض‌های صنفی بازداشت میشن، ولی الان خب میبینید که 28 کارگر از دیشب تا به حال بازداشت شده.
سپاسگزارم روزبه بلحری که از طریق تلفن ما رو همراهی میکردی در نگاهی به بازداشت 26 کارگر شرکت ملی فولاد اهواز که اونطور که در خبرها اومده و گفته شده در اقدام شبانه نیروهای امنیتی این اتفاق براشون افتاده. اگر شما از نزدیکان این کارگران هستید، اگر از کسانی هستید که در این مورد مطلع هستید و مایل هستید که اون چیزی که میدونید، اون چیزی که دیدید رو با ما در میون بگذارید، میتونید از روش های و از راه هایی که ما داریم استفاده کنید برای ارتباط با رادیو فردا رسانه خودتون. 2042-02-2112-2112 سنتی ترین راهیه که ما داریم برای ارتباط با رادیو فردا، اون هم پیامگیر 24 ساعتی ماست و البته در کنار اون شما میتونید از شناسه @فرداگرام استفاده کنید در شبکه های اجتماعی و به ویژه شبکه پیام رسان تلگرام. ما رو میتونید اونجا پیدا کنید، دنبال کنید و اخبار رو لحظه لحظه از طریق تلگرام رادیو فردا داشته باشید. صحبت از شبکه اجتماعی هم شد، اگر مایلید و اجازه میدید بریم سراغ هومن عسکری که اینجا در استودیو در کنار من حضور داره تا ببینیم چه اتفاقاتی در 24 ساعت گذشته خیلی دندونگیر بوده و خیلی به چشم اومده در شبکه‌های اجتماعی و کاربران بهش واکنش نشون دادن. تومن عسکری.
سلام محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. این اصطلاح دندونگیرم جالب بود برای شبکه‌های اجتماعی. امروز محمد چند تا موضوع در شبکه‌های اجتماعی داغ شده بود. یکی ماجرای اتفاقی که دیروز افتاد درباره یکی از کسانی که جزو فرماندهان سپاه پاسداران بوده، گویا سردار منصوری معرفی شده و قدرت الله منصوری
که اعلام شد که قرارگاه سارالله
اعلام شده بود که آقای منصوری در حال تمیز کردن اسلحه خودش، تمیز کردن سلاح انفرادی خودش، دوچار سانحه میشه و در گذشته. همین مسئله باعث شد که گمان زنی های زیادی در شبکه های اجتماعی انجام بشه و شماری از کاربران ابراز تردید بکنن در اصالت این خبر و بگن که از اون جهت نگاه بکنن که خب این آدم یک فرمانده ارشد نظامی بوده و کمی برای اینها تعجب برانگیز بوده. اما در کنار این ماجرا ما داستان استعفای وزیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم مورد توجه شماری از کاربران قرار گرفته. کسی که دربارش صحبت میشه اینجا وزیر در واقع داماد حسن روحانی هست که به سمت مدیریت سازمان زمین شناسی کشور، اگر که درست خاطرم مونده باشه، بله، رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی برگزیده شده بود، منصوب شده بود به سمت همچنین معاون وزیر صنعت. کامبیز مهدی‌زاده محمد که 33 سالشه، متولد 1364،
ایشون اسمش هست کامبیز مهدی‌زاده،
بله، 33 ساله، داماد حسن روحانی، که باعث اعتراض شماری از کاربران شد انتصاب ایشون، خواهان استعفای او شدن و امروز خبر اومده که او در یک نامه‌ای استعفا داده. در اون نامه نوشته: اجازه می‌خوام از خدمتتان مرخص شوم و به فعالیت‌های علمی و پژوهشی خودم در سنگر قبلی ادامه دهم. این نامه‌ای که خطاب وزیر صنعت و معدن و تجارت آمده.
میخوای بگی حالا یه مقدار که واکنش ها چی بوده؟ یعنی واکنش
حتما،
حالا چه افرادی که کاربر شبکه اجتماعی هستن، چه کسانی که اسم و رسمی دارن در شبکه اجتماعی.
کاربری به نام نیما نوشته که این نامه انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان مواد معدنی در انتقاد از وزیر صنعت معدن تجارت در انتصاب داماد روحانی بدون احراز صلاحیت به نوشته او یکی از خلاقانه ترین حرکت های سالهای اخیر در نقد عملکرد مسئولین محسوب میشه. نامه‌ای در شبکه های اجتماعی از سوی اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی منتشر شده که خطاب به آقای رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت هست که روش نوشتن، که در این نامه نوشتن: احتراماً ضمن تشکر از عمق درایت و تدبیر آن جناب در انتصاب داماد مقام عالی ریاست جمهوری به سمت حساس ریاست سازمان زمین شناسی کشور، به پیوست کروکی محل وقوع آن سازمان برای ارائه به مقام محترم منصوبه به حضور ارسال می شود. که به طعنه در واقع نوشتن که نامه ای رو ارسال کردن که از این انتصاب انتقاد کردن. کاربر دیگر نوشته: همین که تونسته این شخص داماد روحانی بشه به نظرم نخبه بوده، چرا شما نشدی مثلا؟ کاربر دیگری نوشته که جالبه، داماد 33 ساله پیش از این انتصاب به سمت دبیری ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی محسوب شده بود. و کاربر دیگری ابراز تأسف کرده که پیش از داماد حسن روحانی تنها معاون زن وزارت صنعت عهده‌دار این مسئولیت بود رازیه لک، که برای انتصاب داماد حسن روحانی او را برکنار کردند. محمد،
سپاسگزارم از هومن عسکری که همراه ما بود، نگاهی داشت به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی گذشته و آنچه که خیلی به چشم اومده در شبکه‌های اجتماعی. شما هم اگر مطالبی رو دارید و دیدید به چشمتون اومده، میتونید برای همکاران من در شبکه‌های اجتماعی ارسال کنید و نظرات خودتون رو با اونها در میون بگذارید درباره عملکرد شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. اما اجازه بدید که یه مقداری توقف کنیم، تعدادی پیام‌های تلفنی آماده است، با هم بشنویم ببینیم که نظر شنوندگان رادیو فردا درباره مسائل روز چه بوده. برمیگردیم میخوایم ادامه بدیم با یک موضوع خیلی جذاب درباره استقلال و پرسپولیس که به هر حال همیشه محل مناقشه است، حضور این دو نام پرطرفدار در فوتبال ایران.
آقای مطهری امروز اعتراض فرمودن که چرا مجمع تشخیص مصلحت تصمیمی فراقانونی گرفته و بدعت‌گذاری کرده. این در جمهوری اسلامی چیز تازه نیست. شما ببینید دوستان، وقتی که مثلا امام جمعه مشهد بلند میشه بر خلاف خواست وزارت ارشاد یک کنسرت را لغو میکنه، این خودش فراقانونی عمل کردن است. ملوک الاخوندی بودن مملکت باعث شده است که بسیار فراقانونی در بسیار مسائل فراقانونی عمل شود. این یکی هم روش.
من شغلم رانندگیه. چند روز پیش چند تا توریست و آمریکایی روسی بودن که داشتن می بردن برای فرودگاه. خیلی جالبه، فیلم برداری کرده بودن، اینا اومده بودن، رفته بودن استان فارس برای شکار. از همه جالبتر و غم‌انگیزتر این بود که محیطبانامون وقتی که اینا حیوانی رو شکار کرده بودن توی دوربین نشون میداد، برایشون کف میزدن. ببینید به کجا رسیدیم.
با این همه گرونی و تورم و اینکه حکومت کلن کنترل بازار و اقتصاد همه چی از دستش در رفته و همه برای خودشون قیمت تعیین میکنن و کنترل بازار دست کسان دیگه است و قرمه قبیله‌ای شده تو شهرهای مختلف بازار و قیمت‌ها، مردم هم آقا نرن این جنس‌های گرون رو بخرن. مثلا امسال شب یلدا رو بدون آجیل برگزار بکنن و به این گرونی‌ها اعتراض بکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همکاران من در وبسایت رادیو فردا یک عنوان جذاب رو انتخاب کردند با این نشان: پا به توپ شدن استقلال و پرسپولیس برای خصوصی سازی. با این عنوان میریم سراغ این بحث جذاب که مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان خبرش رو داده و از تصویب واگذاری دو باشگاه ورزشی استقلال و پرسپولیس در جلسه روز یک شنبه 25 آذر ماه هیئت دولت خبر داده. به گفته آقای سلطانی پر، واگذاری این دو شرکت که پیشتر به تایید رئیس جمهوری رسیده بود، بعد از طی کردن مراحل کارشناسی در کمیسیون اقتصادی در هیئت دولت تصویب شده. همراه هستیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی از آلمان، و آرش حسنیا، همکارم که از طریق و خبرنگار و روزنامه‌نگار اقتصادی ما که از طریق تلفن ما رو همراهی می‌کنه در این مجله نیمروزی، تا نگاهی داشته باشیم به این خبر و حواشی اون از نقطه نظر اقتصادی و ورزشی. اول با آقای غریب آغاز می‌کنم. آقای غریب، این اولین بار نباید باشه که صحبت از خصوصی سازی این دو باشگاه به میون میاد و شاید آخرین بار هم نخواهد بود. پیش از این هم خب رقمی صحبت نشده ازش، اما یکی از نماینده های مجلس پیشتر یه رقمی رو گفته بود که حالا نمیدونم چقدر اون رقم میشه بهش اتکا کرد، که ایشون گفته بود که 500 میلیارد تومان در اصل برای واگذاریشون نرخ تعیین شده.
بله درسته، این 500 میلیارد تومان رو در ابتدا آقای مازیار ناظمی، مسئول روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان، در صفحات مجازی خودش منتشر کرد. مزن نمیخواست بگیره ببینه اوضاع چطوره. آقای زرگامی، همین امروز حدود یک ساعت پیش خبر اعتصاب دوباره بازیکنان پرسپولیس رو منتشر کردن خبرگزاری های داخلی، به خاطر اینکه مبلغی که بهشون قول داده بودن از قراردادشون بهشون پرداخت نکردن. این سرخابی ها دستشون تو جیب دولته، استقلال و پرسپولیس، مخارج سنگین و دردسرهای داخلی و الزامات فیفا و AFC هم همین جوره. آقای زرگامی، به این نکته اشاره بکنم و پررنگ هم میکنم این نکته رو، که سفر آقای اینفانتینو رئیس فیفا و آقای شیخ سلمان رئیس AFC ماه پیش در فینال آسیا پرسپولیس کاشیما به ایران خیلی از مسائل رو روشن کرد. یعنی مجبورن این کارو بکنن. مشخص باید باشه که باشگاه‌ها دولتی نباشن، بخش خصوصی اداره بشن و درآمدزاییشون مشخص باشه و معلوم باشه که این پول از کجا میاد، چه خرجی میشه، قراردادها مشخص باشه، همه چی شفاف باشه. من فکر میکنم که اگر مجبور نمیشدن این کارو نمیکردن. کما اینکه شما هم اشاره کردید در اول صحبت‌ها، دو سال پیش ما شاهد بودیم، حتی خریدارم پیدا شد، اما مزایده رو سریع کنسلش کردن، گفتن چون اهلیت نداره این خریدار ما نمیفروشیم این دو.
الان هم وضعیت دوتا تیم به گونه ای هست که بتونن به این سمت برن، یعنی به سمت خصوصی شدن برن، و آیا فکر میکنین کمکی میکنه به وضعیتشون؟
بله باید برن، همینجور که عرض کردم اگر چاره ای نیست، اگر بخوان وارد بازی های همین تیم کاشیما که تیم پرسپولیس رو از صدش گذشت، الان جام باشگاه های آسیا داره بازی میکنه، جام باشگاه های معذرت میخوام جهان داره بازی میکنه، اگر بخوان وارد بازی های آسیایی و بین المللی و جهانی بشن، باید این الزامات فیفا و AFC رو رعایت بکنن و چاره ای ندارن. علارغم میل باطنی خودشون که دوست ندارن استقلال و پرسپولیس از دست دولتی ها، اونایی که دوست دارن این دو تا تیم رو که همیشه میخوان سایه‌شون بالا سر این تیم‌ها باشه دوست دارن و نمیخوان به بخش خصوصی واگذار کنن، باید این کار علارغم میل باطنی مقامات و مسئولان دولتی و حکومتی باید انجام بشه.
یعنی خود باشگاه میخواد که این اتفاق بیفته؟
بله، باشگاه ها از خودشون این کار بشه، هرچند که مسئولان باشگاه ها مسئولان دولتیشون نه، چون از کار برکنار میشن و اون خریدار خصوصی میاد و خودش مدیر میشه و هیئت مدیره و همه چی اصلا عوض میشه، بازی عوض میشه.
اما سابقه رو که برمیگردیم، به هر حال اینا چند بار صحبتش بوده که خصوصی بشن، چه چیزی مانع بوده تا الان که این اتفاق بیفته به نظر شما؟
ببینید وقتی که خصوصی بشن باشگاه ها باید درآمدزایی مشخص بشه. اولین صدی که برمیخورن، آقای زرگامی اتفاقا اشاره خوبی کردی که من این یادم نبود اصلا بگم، حق پخش تلویزیونیه که صدا و سیمای جمهوری اسلامی با گردن کلفتی میگه من نمیدم، یعنی میگه من از طریق با این وجود که آمار در اومده علاوه بر میلیاردها تومن بودجه دولتی که صدا و سیما داره، میلیاردها تومن هم وقتی این دو تا باشگاه با پرسپولیس و استقلال مسابقه دارن قبل بین دو نیمه و بعد از بازی حق تبلیغات میگیره، ولی میگه من حق پخش نمیدم به خاطر اینکه قوانینی که مجلس تصویب کرده، مجلسی هم حدود 4-5 سال پیش قانون رو تصویب کردن که این دو باشگاه چون از دولت پول میگیرن دیگه حق پخش نباید بگیرن و معیوبن در معیوبه، یعنی همه این مشکلات باید رعایت بشه. و من چشمم به عنوان یه آدم ورزشی که سالهاست این دوتا تیم رو این وضعیت ها رو تغییر کرده، آقای زرقامی لوپ مطلب اینه که من چشمم آب نمیخوره، اینها این دو باشگاه رو بدن در اختیار بخش خصوصی.
یعنی به نظر شما اینها واگذار نمیشن، در نهایت فقط در حد یک صحبت رسانه‌ای باقی میمونه و یک خبر.
وقتی که فشار میاد، وقتی که بازیکنان طلب میکنن، حقشون رو میخوان، به هر حال حالا کم و زیادیه، حقوقشون یه بحثیه، ولی همینجور که وقتی امضا میشه یک قرارداد، باید طبق قرارداد مسئولان، مثلا مدیر پرسپولیس هفته پیش عوض شد، یکی دیگه اومد سرپرست دولتیش و ایشون هم گفته نه بازیکن‌ها باید حتما بیان تمرین کنن و بعد پول بگیرن. همین امروز بازیکن‌ها گفتن نه خیر، ما تا پولمون رو نگیریم تمرین نمی‌کنیم. همین مشکلیه که استقلال هم داره و متاسفانه گوش شنوایی نیست به خاطر اینکه به این مسائل رسیدگی بشه. تفلک هوادارا که میان این تیم‌ها رو تشویق می‌کنن، هوادار این دو تا تیم هستن، اما این مشکلات رو دارن و من فکر می‌کنم در AFC و فیفا ما حتما اگر این کار انجام نشه آقای زرقامی، ما حتما در فصل بعد لیگ قهرمانان به مشکل برمی‌خوریم.
سپاسگزارم فریبرز غریب، کارشناس ورزشی و نویسنده ورزشی که از آلمان ما رو همراهی می‌کردن. اما اجازه بدید که این بحث رو ادامه بدیم با همکارم آرش حسنیا که از طریق تلفن ما رو همراهی می‌کنه، گزارشگر و روزنامه‌نگار اقتصادی، که نگاهی داشته باشیم به مسئله خصوصی سازی این دو باشگاه. آرش به تو سلام می‌کنم. به هر حال اون چیزی که مشخصه حرف و حدیث‌های زیادی هست درباره خصوصی شدن دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، اونطوری هم که آقای غریب گفت ایشون زیاد خوشبین نیست به این قضیه که این اتفاق رخ بده. و فکر میکنی که چه موانعی وجود داره در خصوصی شدن این دو باشگاه، و اگر بخواد خصوصی بشه به چه صورتی باید این دو باشگاه خصوصی بشن؟ چون مثلا نایب رئیس اتاق ایران هم گفته بود که باید منطبق با منطقهای خصوصی سازی فراهم بشه مقدمات این کار.
منم سلام میکنم خدمت محمد و شنوندگان رادیو فردا. نکته مهم این هستش که این اصلا خبر تازه‌ای نیست، یعنی به رغم اینکه روز گذشته در وزیر ورزش اعلام کرده که هیئت دولت موافقت کرده با واگذاری استقلال و پرسپولیس، این برای بار چندم هست که این موافقت دولت اعلام میشه. در دوره‌های مختلف از دهه 80 به این سو هر دولتی در مقاطع مختلف این خبر رو اعلام کرده، گاهی نزدیک انتخابات بوده و می‌خواسته بهره برداری های انتخاباتی بکنه. حتی 3 سال گذشته پیش سال 94 مزایده هم برگزار شد، یعنی یک مرحله جلوتر از این خبری که الان ما میشنویم و میخونیم بودیم و بعد از مزایده بحث بر سر اهلیت خریدار پیش اومد. جالبه که خب این رو حتما ما اشاره بکنیم که خصوصی سازی بخشی از یک پروسه بزرگتری هست به نام آزادسازی اقتصاد. ما همین امروزی که داریم راجع به خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس صحبت میکنیم، مشکلات بسیاری رو بر سر شرکت‌های واگذار شده در سالهای قبل در حوزه‌های دیگر رو شاهد هستیم که به همین دلیل به این مشکل برخوردن. در واگذاری استقلال و پرسپولیس همونطور که 3 سال گذشته هم ناکام بود از طریق مزایده، شاهد این بودیم که خریدار در نهایت اهلیتش تایید نشد. این به این معنی هست که همچنان حتی اگه فشارها باشه برای اینکه این دو باشگاه پرطرفدار واگذار بشن، اما ملاحظات امنیتی، ملاحظات حتی اگر تخصصی هم حساب بکنیم، ملاحظات این که این بخش خصوصی که صاحب این دو باشگاه پرطرفدار میشه چگونه اونها رو اداره خواهد کرد، مسائلی است که بر سر راه این خصوصی سازی وجود
داره. چرا آرش این نگرانی ها باید تأثیر بگذاره، در صورتی که وقتی که واگذار بشه در اصل مسئولیتش با اون کسیه که داره ادارش میکنه؟ حالا یک جایی هم همین نایب رئیس اتاق ایران گفته بوده که صرف عشق و علاقه برخی فعالان بخش خصوصی به این دو تیم نباید سبب واگذاریشون بشه، اما این نگرانی ها دلیلش چیه؟
محمد، این حرف درستیه، یعنی به صرف اینکه یک خریدار بخش خصوصی علاقمند به یک باشگاه، صلاحیت این رو نداره که یک باشگاه ورزشی رو اداره بکنه. بخش خصوصی واقعی که میخواد یک شرکت دولتی رو تصاحب بکنه، چه باشگاه استقلال و پرسپولیس چه یک شرکت مثلا فولادسازی، به سود خودش در آینده فکر میکنه. و پرسش الان این هست که اگر بخش خصوصی واقعی بیاد استقلال و پرسپولیس رو بخره، چه فرایندی از کارآمدی رو میتونه اونجا حاکم بکنه؟ چطور میخواد سود خودش رو کسب بکنه در حالی که بیشترین درآمد باشگاه‌ها در جهان گرفتن حق پخش تلویزیونی است؟ بزرگترین درآمد باشگاه‌ها در جهان فروش اقلام تبلیغاتی است، در حالی که ما در ایران کپی رایت نداریم و نمیتونیم مثلا لباس باشگاه، شال باشگاه یا سایر اقلام یک باشگاه رو به فروش برسونیم، حق کپی رایت اونها رو داشته باشیم و بتونیم درآمد کسب بکنیم. برای همین اساسا سازوکار اقتصادی این دو باشگاه مشخص نیست و معلوم نیست که بخش خصوصی که اینها رو میخواد بخره، اگر به فکر سود هست و اگر بخش خصوصی واقعی است، از چه محلی با چه شفافیتی و با چه سازوکاری میخواد کسب درآمد و کسب سود بکنه.
آرش، درست اشاره کردی، همینو میخوام بگم که چرا الان هم که این خبر منتشر شده توسط آقای سلطانی فر، باز ما شاهد این نیستیم که به طور شفاف در مورد جزئیاتش صحبت بشه و فقط یک کلیاتی گفته شده.
ببین محمد، شفافترین شیوه آزمون شده در 20-30 سال گذشته که ما صحبت بر سر خصوصی سازی وجود داشته، استفاده از شیوه بورس هست. یعنی شرکت ها از طریق بورس که واگذار شدن، شرکت های خصوصی، شرکت های دولتی، زمانی که از طریق بورس واگذار شدن، موفق ترین نمونه ها همون شرکت ها هستن. شرکت هایی که از طریق مزایده، مذاکره واگذار میشن، همین شیوه ای که برای استقلال و پرسپولیس در پیش گرفته شده، معمولا به طور معمول با مشکلات موانعی همراه شده. مثلا بخش خصوصی بوده که واقعا بخش خصوصی نبوده، به قول واژه‌ای که این روزها درست شده، خصولتی بوده، وابسته به یک نهاد یا یک سازمانی بوده، یا به دنبال این بوده
خصوصی
که
دولتی.
آره، اساسا دنبال این بوده که چرخه تولید رو ادامه نده و به فکر این بوده که زمین کارخونه رو تصاحب بکنه یا مثلا ماشین آلات رو بفروشه و بعد کار دیگری بکنه. اما چرا استقلال و پرسپولیس از طریق بورس واگذار نمیشن؟ برای اینکه بورس سازوکار شفافی داره و باید چند سال اول رو شرکت هایی که میخوان آماده بشن برای واگذاری در بورس، در فرابورس حضور داشته باشن، اونجا بیلان کاری بدن. یعنی بعد از 3 سال 4 سال که نشون دادن که شرکت های سوداوری هستند که در بورس به لحاظ نسبی شفافیت مالی بسیار بالاست، پس از اون تجربه 3-4 سال هست که میتونن اونها به تابلوهای بورس بپیوندن و اونجا خریدار عام داشته باشن. یعنی تمام هواداران استقلال و پرسپولیس که در همین سالها از طریق سامانه مثلا تلفنی 3090 با پیامکایی که زدن شرکت رو، باشگاهشون رو حمایت کردن، اما همون سازوکار هم هیچ کارنامه مالی ازش نیست، میتونن اونجا خیلی شفاف و روشن برن سهام تیم مورد علاقهشون رو بخرن و تیمشون رو حمایت بکنن، خصوصی سازی با کمترین آسیب شکل بگیره. اما
آرش، حالا که خیلی، چون وقتمون کمه، میخوام خیلی کوتاه هم اشاره بکنی، چون صحبت در مورد خود رئیس سازمان خصوصی سازی هم هست. ایشون هم البته تعبیر کرده خصوصی سازی در ایران رو به مال فروشی، اما ایشون هم حرف و حدیث هست در موردش و میگن که شخصیه که حاشیه داشته کارهایی که انجام داده، از جمله واگذاری هایی که در مورد هپکو، شرکت نیشکر هفت‌تپه آلومینیوم المهدی انجام داده. خود آقای عبدالله پوری حسینی آیا واقعا میتونه این کار رو به سرانجام برسونه؟ خیلی کوتاه این رو به ما بگو.
ببین، من فکر میکنم که فراتر از نام ها و اسامی، اون ساختار مانع بر سر خصوصی سازی هست. من یک بار دیگه اشاره میکنم، خصوصی سازی بخش کوچکی از یک فرایند بزرگتر به نام آزادسازی اقتصادی است. مادامی که آزادسازی اقتصادی صورت نگیره، خصوصی سازی به عنوان یک ابزار در اون پروسه بزرگ کارآمد نخواهد بود. وقتی که کپی رایت وجود نداره، وقتی که شفافیت وجود نداره، صدا و سیمای انحصاری داریم، حق پخش بازی ها به باشگاه ها نمیرسه و هزار و یک عامل دیگه. خصوصی سازی قاعدتا باید خیلی با دعا و صلوات و با نگرانی سراغش بریم و شانس موفقیت خصوصی سازی همونجور که این اسامی شرکت های مسئله داری اشاره کردی، شانس موفقیتش بسیار پایین خواهد.
سپاسگزارم آرش حسن نیا، روزنامه‌نگار اقتصادی رادیو فردا، ما رو همراهی میکرد با نگاهی به این خبر، پا به توپ شدن استقلال و پرسپولیس برای خصوصی سازی. شما هم اگر نظری دارید، نظرات خودتون رو با ما از طریق راه هایی که وجود داره در میون بگذارید.